جورج اورول نویسنده بریتانیایی در رمان 1984 می نویسد ما نمی دانستیم در وزارت عشق چه می گذرد، اما می توانستیم حدس بزنیم. شکنجه، تزریق مخدرها، دستگاه های شوک و فرسودن تدریجی مقاومت زندانیان از طریق اجبار آنها به بیدار ماندن، تنهایی و بازجویی های متعدد. جورج اورول این کتاب را حدود 70 سال پیش منتشر کرد، اثری که در آن آینده جامعه‌ای به تصویر کشیده شده که آدم‌ها به سادگی اعدام می‌شوند، آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد با قوانین حکومتی پایمال می‌شود و حتی در خانه‌ها صفحات نمایشی هست که از شهروندان جاسوسی می‌کنند. جورج اورول در این رمان از شکنجه میگوید، امری که همواره بشر از آن برای تنبیه مخالفانش استفاده کرده و اکنون نیز همچنان آن را به کار میبرد. اما شکنجه در واقع چیست؟ چه کاربرد و اثری دارد؟ آیا میتوان آن را به عنوان امری بازدارنده شناخت که مبارزان و مخالفان را از پای در میآورد؟ یا اینکه این ابزار بیش از آن که بر شکنجه شوندگان مؤثر باشد و مقاومت آنها را از بین ببرد، آنان را راسختر می کند؟ جامعه چگونه با شکنجه برخورد می کند؟ از آن واهمه دارد و از مخالفت پا پس می کشد یا در برابر آن مقاومتر می شود؟ تقی رحمانی فعال سیاسی و زندانی سابق سیاسی است که اکنون در پاریس زندگی می کند. او 14 سال از عمر خود را در زندانهای ایران گذرانده و شکنجه را هم خود تجربه کرده و هم شاهد اعمال آن علیه دیگر زندانیان بوده است. در این گفتگو او به سوالات ما درباره تأثیر شکنجه و کاربرد آن پاسخ می‌دهد. با ما باشید. آقای رحمانی، با توجه به اینکه شما خودتون تجربه سالها زندان داشتید، انفرادی که یکی از انواع شکنجه هست رو تجربه کردید و شاید به هر حال شکنجه های دیگه ای رو هم از نزدیک تجربه کردید یا شاهدش بودید در مورد دیگران، فکر می‌کنید شکنجه به طور کلی چقدر میتونه در شکستن مقاومت زندانیان مؤثر باشه؟
ببینید، شکنجه به شکل عام خودش بر مبارزه تاثیر میذاره. به این خاطر تو هر نظامی که یه مقدار دموکراتیک باشه، حتی دموکراتیک هم باشه، انواع اقسام شکنجه ها به کار گرفته میشه. شکنجه رو مبارزه اثر منفی میذاره، چون اقشار زیادی رو اسلام معروف از مبارزه دور میکنه، چون هزینه مبارزه و مطالبه رو میبره بالا. اما شکنجه روی برخی افراد حتی اثر منفی هم میذاره. من اولین سیگی که از رئیس سواک قزوین سال 55 خورد، سال 53 خوردم، انگیزه ما برای مقابله برد بالا. ولی این جور حالت ها استثناست، یعنی نه که این آدم ها استثنا، معمولا افرادی هم هستن، زیاد هم هستن. من خیلی ها رو دیدم که در مقابل شکنجه مقاومت کردن و شکنجه باعث نشد اونا کم بیارن. بسیار آدم ها بودن که من شاهد بودم، بسیار بسیار بیشتر از من سختی کشیدن و حتی شکنجه جسمی شدن، پی بیشتر از من و انفرادی بیشتر از من کشیدن. ولی این قاعده رو باید از هم تفکیک کرد. شکنجه روی برخی از مبارزان، شکنجه روی مبارزه اجتماعی، این دوتا تفکیک کنیم. شکنجه روی مبارزه اجتماعی تاثیر منفی داره و علتی که حکومت ها دست بر نمیگیرن ازش به خاطر اینه. اما در این حال به این خاطر ما میگیم با شکنجه باشه تا مطالبات مردم مدنی بشه، بدونن به مطالباتشون دست پیدا کنن. اگه شکنجه خوب بود میگفتیم خوش شکنجه ادامه پیدا کنه، افراد زیادتری مبارز میشن. ولی شکنجه قهرمان هم میسازه، برخی قهرمان ها الگو میشن، انگیزه میشن برای این مبارزات آینده و این خط مثلا زنجیره مبارزه رو ادامه میدن. این اثر دوگانی شکنجه در رفتار آدم هست. ولی اگر شکنجه نباشه، تلاش انسان ها برای رسیدن به دستاورد راحت تر و بدون مانع صورت میگیره و جامعه بعضش بهتر میشه. جوامعی که شکنجه های پیچیده دارن، شکنجه های عریان ندارن، و بهتر از جوامعی هستن که رو شکنجه اعمال میشه، یا شکنجه قانونی یا شکنجه های عریان.
و فکر میکنید بر اساس اون چه خودتون در طی سالها زندان در مورد افراد مختلف با توانایی های مختلف و مقاومت های مختلف مشاهده کردید، بشه گفت مؤثرترین نوع شکنجه که افراد بیشتری رو وادار به تسلیم کرده در جمهوری اسلامی چی هست؟
ببینید، شکنجه احتیاج به عوامل گوناگونی داره. روحیه طرف در اون زمان، ایدئولوژی که بهش اعتقاد داره یا مرامی که بهش اعتقاد داره، خود توانی جسمیش و روحیش. ولی به طور کلی در دورانی که در دهه 60 خب کابل خطرناک بود، میزدن به شکل وحشتناکی که بدتری شکنجه ها کابله، کابلی که به کف پا میخوره چون دیرتر آدم میندازه ولی دردش وحشتناک. بعد انفرادی طولانیه. ولی یه مسئله دیگه، چیزی که گاه یک مبارز رو خسته میکنه انفرادی طولانیه، چون تو انفرادی وقتی شما کم بیاری به اصطلاح معروف جبران روحیات دیگه خیلی سخته، چون خودت به اصطلاح فرو ریختی. ولی تو شکنجه کابل اگه فرو بریزی امکان بازسازی هست، چون تا یه مقطعی فرو ریختی و بعد اینم به خاطر فشار بیش از حدی بودی که بهت وارد شده. به این خاطر انفرادی طولانی که بدترین شکنجه هاست، ضمنی که نمیشه منکر شکنجه های دردآوری مثل کابل شد یا شکنجه های دیگه، ولی انفرادی تو الان هم که بزرگترین مشکلات ما انفرادیه. یکی از تلاش هایی که نرگس محمدی میکرد با صداقت دستگیر شد مبارزه با سلول انفرادی بود. این واقعیت اینه در این دنیای جدید با این ارتباطات، با این اپلیکیشن ها، با این موبایلی که دست آدمه، شما تصور کنید یک فعال مدنی رو بگیرید ببرید بیان زندان که هیچ گناهی هم نکرده به جز اطلاع رسانی، یا مثلا خواستش این بوده که حجاب اجباری نباشه، اونو یک ما بیان انفرادی خیلی سخت میشه. یعنی به عبارتی شکنجه متناسب با نوع زمانم متفاوت میشه، نوع شکنجه. یعنی در هر زمانی یک نوع شکنجه سخت‌تره نسبت به شرایط اجتماعی. حتی در یک مکان جغرافیایی در حال حاضر از انفرادی این استفاده میشه برای چهره های سرشناس که اونا رو به اصطلاح در درون خودشان خسته کنن.
آقای رحمانی، معمولا اخبار شکنجه افراد تا حد زیادی در دنیای کنونی منتشر میشه و کسانی که بیرون از زندان هستن هم از اون آگاه میشن. به نظر شما اینکه زندانیان موضوع شکنجه شدن خودشون رو اعلام میکنن، که خب کار درستی هم هست برای اینکه راهی هست برای رسوا کردن شکنجهگران، شما فکر میکنین میتونه تاثیر برعکس هم بذاره روی افراد بیرون از زندان که اونها رو بترسونه از مبارزه؟
صد درصد همینطوریه. ببین ولی چاره نیست، باید گفت. منتها من یه نکته دارم، مبالغه صورت نگیره. ما گاهی شاهد مبالغه هستیم و این مبالغه ها اصلا منفی داره. ما باید اون چی که واقع میشود بگیم، حتما هم باید بگیم. چاره نیست، این پارادوکس شکنجه. ولی در این حال باید تلاش کنیم که اینها ملقا بشود. این خیلی مهمه. یعنی وقتی که شما اعلام نکنی خب این یه خطره، ولی از یک طرف دیگه وقتی گروف کنی یه خطر بیشتریه، چون بیشتر کین میکنن. ولی از یک طرف دیگه وقتی شما اعلام بکنی که شکنجه میگه، خب یه سری افراد پا پس میکشن. گفتم این که تلاش میکنیم که شکنجه نباشد به خاطر اینی که بشه با آزادی های به اصطلاح و بشری و آزادی های انسانی آدم ها بزنن دست پیدا کنن، هزینه میذارن برای اینکه افراد دست پیدا نکنن، چون با منافع برخی مشکل داره. در همین الان مثلا ببینید حجاب، مخالفت با حجاب اجباری، خودش هم میگن 71 ضربه شلاقه. امروز یه خانمی در تبریز بردن، اسمش الان دقیق یاده نیست، 21 ماه زندان. خب این دقیقا برای بعضی هزینه زاستی داره که طبق حتی خود این قوانین باید به قول معروف ایشان جریمه بشه. با این یه شکنجه است دیگه، با قانون با قیل حکم غیر قانونی شکنجهش کردن. از همیشه اعلام شکنجه برای اینه که بقیه به اصطلاح خودتون ادب بشن از نظر آقایان یا وارد این نوع مبارزات نشه.
شین اومارا، نویسنده و استاد دانشگاه در بریتانیا، در کتاب چرا شکنجه تأثیری ندارد از اثرات فجیع شکنجه بر ذهن و روان زندانی و همچنین بی تأثیری آن در دراز مدت می گوید. او این کتاب را پس از این می نویسد که در سال 2009 در روزنامه آیریش تایمز گزارشی به نام خاطرات شکنجه منتشر می شود. در این گزارش بر خاطرات زندانیانی تاکید شده که در کشورهای دموکرات غربی شکنجه شدند. شین اومارا می نویسد آنچه در این گزارش شرح داده شده بود مرا بسیار تکان داد. خواندن این مقاله به همراه خاطرات این افراد مرا به فکر واداشت تا دلیل استفاده از شکنجه و تأثیرات آن بر افراد شکنجه شونده را بدانم و کتابی بنویسم که از یک واقعیت وحشتناک سخن می گوید. اقدام به شکنجه در زمان کنونی و همچنین تأثیر فجیع آن بر قربانیان. این استاد دانشگاه می گوید هرچند اعمال شکنجه از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و با اینکه در روزگار ما دموکراسی های لیبرال منکر انجام آن می شوند، اما به نظر می رسد که همینها در آنچه جنگ علیه تروریسم نامیده می شود از شکنجه برای مبارزه با تروریسم استفاده می کنند. شکنجه همچنان مثل قبل، مثل قرنها قبل، به عنوان روشی برای بازجویی و به زبان آوردن زندانیان کاربرد دارد. امریکا حتی به عنوان یک روش بازجویی قابل قبول و نیز یک استراتژی قابل تحمل در قالب مبارزه با تروریسم وجود دارد.
RFE، رادیوی جهانی.